بازم در همون روزها در یکی از سخنرانی‌هاش میگه اجداد ما عدل نوشیروانی را مافوق همه تمنیات خود میگرفتند، اما امروز ما فرزندان آنان یک عدالت نوشیروانی را عین استبداد میخوانیم. این نکته ها رو توجه کنیم، هم داره به تطور تاریخ و تغییر در تاریخ و رشد فرهنگ انسان ها و تغییرات اشاره میکنه. میگه اون چیزی که اون زمان انوشیروان به اصطلاح عادل عدل نوشیروانی معروف شده بود، اون امروز عین استبداده. یعنی که اجازه بدیم یه نفر بشینه اون بالا هر کاری دلش میخواد بکنه زنجیر آویزون بکنه که فقط خر اون رو قبول بکنه، این به درد امروز ما نمیخوره. امروز ما در روزگاری هستیم که باید دموکراسی برقرار بشه، مردم انتخاب بکنن، تعیین سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن و برگزیدگانشون در مجلس بشینن، مسئولیت ها و اختیارات به صلاح شاه باید به شدت محدود باشه و مسئولیت اداره کشور به عهده منتخبین مردم باشه. در این حال وقتی هم میخواد به سال بزنه، نگاهش رو به چند هزار سال پیش میبره. مثال که میخواد بزنه از انوشیروان، از ساسانیان مثال میزنه.
کیانیان
باز دوباره دو روز سه روز دیگه میگه ما میخواهیم ساعت ایرانی هم همراه ساعتهای دیگری در حرکت باشد. وقتی که ساعت عالم وقت ظهر را میزنن، ساعت ایرانی نصف شب را نشان ندهد. هم بسیار زیرکانه و هوشمندانه میگه نباید عقب مونده باشیم، باید همراه با کاروان ترقی حرکت بکنیم. باز دل مشغولیش ایرانه.
بله.
آزادی خواهان بر ضد دولتی قیام کردند که به پشتیبانی بیگانگان میخواهد در سراسر ایران یک رژیم علنی استبداد و ارتجاع تأسیس کند. ما به هر قیمتی که تمام شود باید ایران را آزاد کنیم و این دوره مشحوم و این دوره ادبار و فلاکت را که اتابک ها را قابل تمنا ساخته خاتمه دهیم. اینها فکر کنید صحبت هایی که در گذشته بارها کردیم، من اشاره کردم که تردید در این نیست که اگر کسی میخواد به زبان مادری حرف بزنه، درس بخونه، حق داره. تردید نیست که زبان یه واقعیتیست انکارناپذیر. اما واقعا سوال مشخص اینه که در شرایطی که امروز ما داریم زندگی میکنیم، اولویت با چیه؟ اون تضاد آنتاگونیستی که ما داریم، آیا با شکنجه در زندان داریم؟ با زنانی که به خاطر اینکه رو زمین نشستن به زندان افتادن با اون مسئله داریم، یا اینکه بچه‌های ما باید به زبان مادری درس بخونن، کدوم یکی؟ از این گذشته آیا عقل سلیم به ما اجازه میده که به جای اینکه در چنین روزگاری که روزگارانی که به خصوص با امواج سهمگین گلوبالیزیشن الان تمامیت ملت‌هایی که جزو ثروتمندان نیستند به سراغ چالش‌های اساسی دچار شده، آیا به جای اینکه بیشتر به هم بچسبیم باید به دنبال تحقق برنامه‌های ریچارد پرل‌ها و تحقق برنامه‌های کیسینجرها و نتانیاهوها و مایکل لوین‌ها باشیم که بعد به دنبال این باشیم که به صرف این که من اینجور حرف میزنم با یک تمامیت داشته باشم؟ برخلاف اینه که شیخ محمد ستارخان ثقت الاسلام داره وقتی صحبت میکنه میگه که ما اجداد ما کیانیان فلان کردن، برخلاف اونها اصرار کنم ملتی مجعول برای خودم بسازم، خودم رو فرزندان اوغوز بدونم و بپذیرم که تمام ایرانیانی که بعد از اومدن ترکا به ایران بودن از اون منطقه همه رو به دریا ریختند.
بله.
ما با هم باید یکی بشیم، بگیم که ما شعار اصلی و کلیدی امروز ما برقراری مردم سالاری راستین در میهن ماست. که در اونجا همه انسان ها بدون توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب حق انتخاب کردن و شدن داشته باشند، که در اونجا همه آزاد در انتخاب فکرشون، اندیشهشون و ابرازشون باشن، که انسان ها بتونن دور هم جمع شن، بنویسن، افکارشون رو اشاعه بدن. حتی اینهایی که الان امروز بگن که ما از آقای مایکل لدین بیشتر از اونایی که در تهران شهرهای دیگه هستن تبعیت داریم، اینها هم میتونن حق اشاعه فکرشون رو داشته باشن. آیا این بهتره یا اینکه بخوایم حرکتی بکنیم که این واحد جغرافیایی که بزرگانی مثل شیخ محمد و ستارخان ها با ایثار جانشون سعی کردن اون رو از تیکه پاره شدن محافظت کنن، خیال نکنیم این مخالفت با عهدنامه 1919 کم چیزی نبوده، مخالفت با اولتیماتوم کم چیزی نبوده. چه انگیزه اینها رو وادار کرد که با اولتیماتوم مخالفت کنن؟ چه انگیزه اینها رو وادار کرد که وثوق و دلار هرگز نبخشن و اون رو خائن به ملت بدونن؟ دقیقاً با این خواسته عشق پایان ناپذیرشون به استقلال میهنشون بوده و هر وقت هم خواستن از میهنشون، فرهنگشون، تاریخشون اسم ببرن، مثال بزنن، همچنان که خوندم نشون دادن که به چی دارن میاندیشن. در همون حال تو خونه هاشون ترکی حرف میزدن، در همون حال در مسجدها خطبه های نماز یا سخنرانی هاشون و از هاشون به زبان ترکی بوده. هیچ نوع تضادی با این مسئله نداشتن. میتونستن روزنامه ترکی چاپ بکنن که میکردن، در این حال میتونستن فارسی بنویسن که مینوشتند و هیچ تضادی احساس نمی کردن. حالا در ادامه راه اینها چگونه ما ممکنه به خودمون اجازه بدیم؟ من وقتی که این اعلامیه های بعضی از سازمان های کرد می خونم که نسبت به سلماس و خوی مهاباد نظر میگن اینا 100% اراضی کرده، از این طرف این وری ها میگن اون اراضی مال ماست، مال آذربایجانه، اونجا باید زیر حکومت شوونیسم ترک قرار بگیره، ما برتریم.
بله.
فحش بر کرد و فحش بر ارمنی و اون موجودی که در قبلها اشاره کردم به قول خودش اسم سگش رو یکیشو بذاره فاس یکیشو بذاره ارمنی، این تفکر حاکمه. خب بعدن حالا فکر کنیم تو این تفکر ما به کجا میرسیم؟ مگر بجز این هست که این واحد جغرافیای یک پاچه که با خون هزاران هزار تونسته اینطور خودش رو پاش نگه داره قراره به ثمن بخش از دست بدیم و تقسیمش بکنیم، که به قول آقای محمد امینی آخر سر به یه جمهوری خودمختار جوادیه یا میدان گمرک یا در سلماس یه جمهوری خودمختار فدرال درست بکنیم، یا در مهاباد دعوا بکنیم که بگیم مهاباد کرد یا ترکه.
بله.
و یا اینکه برعکس به همه دست به دست هم بدیم بگیم که اولویت اول ما این هست که باید ایرانی آزاد در ابراز اندیشش، آزاد در نوشتن، آزاد در اجتماعات باشه، آزاد در انتخابات باشه. الان چند ماهی بیشتر تا انتخابات نمونده، هر ایرانی باید حق داشته باشه انتخاب بکنه، هر ایرانی باید حق داشته باشه انتخاب بشه، به جای اینکه همه نیروهامون رو هم بریزیم از این تلهی که برای ملت گذاشته شده که نباید بین فقط خودی ها باشه، بین به اصطلاح اصلاح طلبان و اقتدارگرایان، و سعی کنن به قول خودشون اغلاشون کوتا بیان، رادیکال ها رو کنار بذارن، یعنی که با هم بسازن یه مجلسی درست بکنن که هیچ کس به جز اونهایی که شیخ احمد جنتی گفته حق ورود به اونجا نداشته باشه، به جای اینکه فکر کنیم این کار درست نیست.
بله.
باید همه حق داشته باشن انتخاب بشن، همه حق داشته باشن انتخاب بکنند، باید بجز اونهایی که متداول عرف همه جهانی که معمولا جنایتکار رو و ورشکسته به تقصیر رو یا مجنون رو یا کم سن و سال رو اجازه نمیدن که بره کاندیدا بشه و یا بره رأی بگیره، بقیه همه اونها به جای اینکه کاندیدا بره ثابت کنه که به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل من اشکال ندارم آدم خوبیم، برعکس باید کاندیدا بره ثبت نام بکنه، اگه اشکال براش وارد اومد ثابت کنه که آقا اشکال غلطه یا درسته.
بله.
اشکال درسته بره کنار. قرار همچنان که همه جای دنیا در هم در آمریکا میبینیم که نامزدی که رئیس جمهور فرضاً برای قاضی شدن در دیوان عالی انتخاب میکنه یا برای فلان وزارت باید به سنا معرفی بکنه، طرف اول میگه باشه، ولی قبل از این که رأی اعتماد بگیره اسناد میاد بیرون، معلوم میشه که آقا یا خانم فرضاً دیدیم که نمونهش همین چند سال پیش کسی که قرار بود که به این یکی از این سمت ها برسه، معلوم شد که برخلاف قانون عمل کرده و به کسی که بچه هاش نگهداری میکرده این واجد شرایط نبوده و به اون پول نقد میداده به خاطر اینکه ارزون تر در بیاد. خب به همین دلیل این مجبور شد قبل از اینکه رأی اعتماد بگیره خداحافظی بکنه. خب این مقررات در همه جای جهان هست، شاید ما اینجور از این جزئیات کار نداشته باشیم، ولی به هر حال در هر جای جهان مقرراتی وجود داره. خاطیان، مجرمان، کلاهبرداران، اینهایی که سوابق اشکالدار دارن، اینا حق ندارن، ولی به جز اون هرگز هیچ انسانی به خاطر اندیشش نباید از رأی دادن و رأی گرفتن محروم بشه. هر اندیشه، صرف اندیشه، میبایستی اجازه بروز داشته باشه، اجازه ابراز داشته باشه، اجازه برخورد با اندیشه های دیگه داشته باشه.
بله.
در حال برمیگردم دوباره به شیخ. خدمت شما از شود که بازم حاجی بادامچی میگه که قریب 6 ماه قیامیون، یعنی همین حرکت شیخ،
بله،
با کمال متانت این مقصد را تعقیب و هر گونه آنتریک و تفتین و افساد را جلوگیری کردن. تنها و کمپرستی و فداکاری فرقه دموکرات و درایت و عقل و کفایت و تدبیر فقید شهید خیابانی بود که جلوی این سیل بلا را گرفته و مملکت را از یک بدبختی غیر قابل تحمل نجات و استقلال ایران حفظ و اموال و اعراض اهالی را از تعدی و تجاوز اشرار خلاص داده. تنها این خدمت بزرگ که فقید شهید به این مملکت کرد و تمام دوست دشمن مقر و معترفان کفایت می کند و شهادت می دهد که دموکرات ها و قائد و لیدر محبوبشان غیر از وطن پرستی و حفظ عظمت ایران و تأمین آزادی و تحکیم قانون اساسی نظر دیگری نداشته، لعنت میفرستند به آنهایی که یا از راه اغراض فاسده یا به جهت عدم بصیرت و اطلاع دموکرات ها را آشوب طلب نامیده یا به اینها تهمت تجزیه آذربایجان را از ایران بزنند. جالبه، در این میگم در 80 سال پیش تقریبا نوشته شده، یعنی پیش از در زمان قاجار نوشته شده.
بله بله.
این خیلی مثل این که این روزها رو میدید.
بله.
اون تصور کرد، میگه فرقه دموکرات در حالتی که اصل مهم مرام آنها و شالوده تشکیلات فرقه دموکرات در روی مرکزیت ریخته شده و دموکرات ها هستند که با جمعیت اتفاق و ترقی که قائل به عدم مرکزیت بودند همیشه در زد و خورد بودند. شعار فرقه دموکرات که با خطوط برجسته تمام در تمام نشریات و در جراید خود درج و به عموم اعلام کرده این است: آذربایجان جزء لاینفک ایران است. مبارزه دموکرات ها با ترک ها و آن همه حبس و فشار در سر همین مسئله بود که ترک ها میخواستند آذربایجان را که فعلا ترک زبان است به خودشان ملحق کنند و دموکرات ها قبول نکرده و مخالفت نمودند. شیخ میگه که ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید، یا بمیرید یا ایران را آزاد کنید. بیایید قول شرف خود را تکرار کنید که ایران را به آزادی واقعی نائل خواهید کرد. میگه ای ایران لایموت، سرت را بلند دار و زنده و پاینده باش. ایرانی را ایرانی باید آزاد کند.
بله.
و هر کلمش دنیایی معنی داره که وقت می طلبه که روش کار کرد. میگه که آذربایجانی که بیش از همه چیز ایرانی است، سربلندی و سرافرازی خیش را در تعقیب و تحصیل این هدف ملی می داند و بس. یعنی سرافرازی ایران.
بله.
آن کاری که خیلی جالبه، ببین شیخ چطوری فکر میکنه، آن کاری که از آذرکده های قدیمی آذر آبادگان ساخته میشد، امروز دریغ است که از جوامع و مجامع آذربایجان ساخته نشود. آتش همان آتش، خاک همان خاک، مرد همان مرد، خون همان خون است که بود و هست. وقتی که دموکرات های آذربایجان یعنی نخبه آزادی خواهان این ایالت کنفرانس ایالتی خودشان را منعقد داشته به اوضاع مملکت ایران نظر می انداختند، با یک صدای رسایی اعلام نمودند که آذربایجان جزء لاینفک تمامیت ملکی ایران است. این حرف دلالت داشت بر این که حق استقلال و تمامیت ملکیه ایران در دل و جان هر فرزند آذربایجان یک عزم ثابت و یک اراده قطعی است.
بله.
این عزم و این اراده خلل ناپذیر است. آذربایجانی تا وقتی که زنده است این ندا را در فضای جهان بلند خواهد کرد و هرگاه جریانات خارجی با خیالات واهیه مایکل لدین ها و داخلی از فرط غفلت مقدمات یک دوره معکوس را چیده و آتش مستولی انقلاب را دامن زده آذربایجان را به میدان آزمایش بکشند، آذربایجان تصمیمات سابق خودشان را باز با اضافه این جمله آخری تکمیل خواهند کرد که ایران جزء لاینفک آذربایجان است.
بله. درود بر روان پاک این پهلوانان بزرگ ایران زمین.
من حالا اینها بسیار پرنکته است، این شیخ بزرگوار که بالاخره به دست مخبر السلطنه در حکومت مشیرالدوله کشته شد. مشیرالدوله نخست وزیر، مخبر السلطنه استاندار که به اینها میگفتن کابینه قاتلین. اون وقت خدمت شما عرض شد که اینها، این مرد هر لحظه آماده کشته شدن بود. خودش میگه که من کشته شدن را به تسلیم ترجیح میدهم، من پیش دشمن زانو به زمین نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم، من از اعقاب بابک خرمدین هستم که در نزد خلیفه عرب آنچنان رشادت و عظمت از خود بروز داده است. حالا وقتی که میبینیم در بعضی از این سایت ها میبینیم که عکس این قهرمان بزرگ استقلال طلبی و دموکراسی خواهی ایران رو کنار تجزیه طلبان میذارن، میفهمیم این کار تا چه حد غم‌انگیز و تا چه حد ناگوار و تا چه حد نادرسته. و جالب اینجاست که اخیراً دیدم عکس شیخ و پیشوری و آیت الله شریعت مداری رو کنار هم گذاشته بودند که البته مقداری پوزخند زدنی است، به خاطر اینکه اون وصله‌ای که هرگز با آیت الله شریعت مداری نمیچسبه مسئله پان‌ترکیستی و شوونیسم ترکه یا حتی توجه کوچکی به این مسئله بوده. ایشون مثل بسیاری از مجتهدها، همینطور که در سابقه تاریخی روحانیت هست، در بیشتر به امت اسلامی توجه داشتند تا به ملت، که شکل افراطیش رو در حرکات امام جمعه فعلی تبریز آذربایجانی ها دیدن که با بدویراه گفتن به 13 به در و بعد بیرا گفتن به چهارشنبه سوری و علاقه مندی نشون دادن به حذف نوروز، نشون دادن که کار به این حرفا ندارند. آیت الله شریعت مداری با مقلدینش در کویت که عرب بودند و در خوزستان که بخشای از عرب شیعیان عرب بودند، الان رابطه رو می داشت که با اهالی مراغه که بیشترین مقلدینش در اون منطقه بودند داشت، و تنها دغدغه‌ای که در ذهنش نبود دغدغه چیزی به نام ملت آذربایجان ساختن و یا احساس شوونیسم ترک کردن بوده، گرچه خودش آذربایجانی بود و ته لهجه آذربایجانی داشت. در این حال برخورد ایشون با مسائل کل مملکت بود، همچنان که از یک سال قبل از انقلاب حرکاتی رو که آغاز کرده بود میدونیم، اسنادش هست. تا اینکه در چارچوب البته یک بار صحبت کردم، باز به مناسبتی پیش بیاد توضیح بیشتر خواهم داد، که در چارچوب حزب خلق مسلمان که حزب خلق مسلمان جمهوری اسلامی ایران بود،
بله،
که عناصر غیر آذربایجانی هم از پاک نژادها و دیگران در اونجا بودند و یک حزبی بود در مقابل حزب جمهوری اسلامی و مثل احزاب دیگری که درست شده بود، و همچنان که توضیح دادم این وصله هرگز به آیت الله شریعت مداری قابل چسبوندن نیست. باید گفت عز خود میبرید و زحمت دیگران میدارید.
بله.
من میکنم که به اندازه کافی صحبت شد و در فرصتهای آینده امیدوارم که بتونیم به مسائل پیامد قیام شیخ بپردازیم.
حتما در خدمتتون به اون باره هم خواهیم پرداخت. خسته نباشید، سپاسگزار جناب غربی. و شیخ محمد خیابانی هم چون دیگر بزرگان و فرزندان شایسته سرزمینمون، یادش همچنان زنده و نامش همچنان جاوید خواهد بود.
یعنی با بیگمان همینطور که گفتید خواهد بود و هست. امیدواریم که ما این فرصت رو و شایستگی رو داشته باشیم که به درستی و به نیکی یاد این قهرمانان یکچنون رو، قهرمانان یکتامون رو که نظیرشون در تاریخمون خیلی زیاد نیست، اونها رو یادشون رو زنده نگه داریم و بتونیم از زندگی اونها عبرت بگیریم. همچنان که اول صحبتم گفتم، بتونیم آینده زیباتری بسازیم.
به امید آن روز هرچه زودتر. جناب غربی، بیش از این خستتون نمی کنم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگانتون روزهای زیبا آرزو می کنم. دادار نگهدار.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شیخ محمد خیابانی که بود، چگونه میاندیشید، چه میخواست و برای چه قیام یا خیزش کرد، شرایط و اوضاع آن زمان ایران به ویژه تهران و تبریز و درس هایی که میتوان از این بزرگان برای امروز ایران آموخت، به مناسبت 89 سالگرد به قصر رسیدن شیخ محمد خیابانی توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.